شخص اولی به او گفت فرض کنیم هر سه تا صحیح است و فاحش خانه برای جامعه لازم است، اما سؤال این است که این زنها از کجا باید بیایند یا آمدند؟ اینها بالاخره یا دختر یک کسی هستند یا خواهر یک کسی هستند یا همسر طلاق گرفته یک کسی هستند. یعنی هر فاحشه‌ای یا برادر دارد یا پدر دارد یا یک کس و کاری دارد. قانون خانوادگیش را رها کرده و مطرود و محروم و بدبخت آمده است در مثلا شهر نو و خودفروشی می کند. حالا آیا تو روا می داری که یکی از آنها هم یکی از بستگان تو باشد؟ اگر این کار برای جامعه لازم است، تو هم باید در آن سهمی داشته باشی. و اگر صحیح نیست، چرا برای دختر و خواهر دیگری صحیح است؟ آن آقا به شدت عصبانی شد و نزدیک بود کارشان به کتککاری بکشد. نعره می زد که تو داری علناً به من اهانت می کنی. متوجه منظورم شدی؟ خصوصیت‌های هویت فکری را محدود به مثال‌ها و مصداق‌های خاصی نکن. تو ممکن است بگویی چون هیچ کدام از مثال‌هایی که تا به حال زدم در تو نیست، بنابراین خصوصیت خودمرکزیت و موجود استثنایی بودن در تو وجود ندارد. ولی حسن، حقیقتاً وجود دارد، منتها در زمینه‌ها و موارد دیگر. توجه به این موضوع هم از نظر خودشناسی بسیار مفید است و هم از این نظر که در روابط خود با دیگران لااقل یک مقدار انصاف عقلی پیدا کنیم. این طور نیست که فکر کنیم خودمان در بهشت اخلاقی تربیت شده ایم و دیگران در جهنم. برگردیم به موضوع. با توجه به اینکه هر یک از ما خود را دردانه خلقت می دانیم و با توجه به اینکه گرفتن را حق به خود می‌دانیم و دادن را یک اجبار و اضطرار، می‌توان به عمق رنجش، بیزاری و احساس زور و فشار و اکراهی که در هر رابطه‌ای در خود احساس می‌کنیم پی برد و نتیجتاً می‌توان به عمق ناهنجاری، ناسازگاری و خشم و نفرت مکتوم انسانها پی برد. یکی از دلایلی که روحیه ما در رابطه با یکدیگر همیشه گرفتار و تلخ و پایین است، اینکه میل داریم به شکل‌های مختلف یکدیگر را آزار بدهیم و دچار یأس، سرخوردگی و شکست و محرومیت گردانیم. این است که گرفتن را حق خود می دانیم و دادن را ظلم نسبت به خود. رابطه ما باید یک طرفه باشد، باید رابطه گرفتن باشد. در غیر این صورت آن را ظلم نسبت به خود تلقی می کنیم. وقتی من چیزی دادن را باطناً ناحق می دانم، یعنی آن را ظلمی می دانم که به خاطر ضرورت چیزی گرفتن مجبورم آن را تحمل کنم، آنچه می دهم با نهایت اکراه و بیرغبتی خواهد بود. ولی من به همین اکراه و بیرغبتی اکتفا نمی کنم. می کوشم تا آنجا که می توانم کمتر بدهم و بیشتر بگیرم. سعی می کنم جنس بدلی، بنجل و نامرغوب بدهم و مرغوب بگیرم. تو هم همین وضع را داری. بنابراین بنیاد رابطه من و تو بر فریب و نمایش و نااصالتی قرار خواهد گرفت. من سعی می کنم جنس خود را هرچه بی محتواتر و کم ماهیتتر ولی خوشنماتر و خوشلفافتر به تو عرضه کنم. تو هم همین کار را می کنی. این است که در رابطه با هم مشکوکیم، نگرانیم، حالت دفاعی داریم، باید مراقب هم باشیم. در هر رابطه ای احساس فریب خوردگی می کنیم و دلچرکینیم. خواه رابطه در مورد داد و ستد محبت باشد، معاشرت باشد یا یخچال، فرق نمی کند. بنیاد رابطه ما مشکوک است، اکراه‌آلود است، چرکین است. البته به دلایلی که خواهم گفت در خیلی موارد مصلحت خود را در این می‌بینیم که واقعیت را به روی خود نیاوریم. من نیاز به محبت تو دارم، نیاز به احترام و تحسین تو دارم، ولی می‌دانم که تو هم سوداگر شخصیتی و تا به تو محبت و احترام یا ارزشی معادل آنها ندهم، تو هم مایحتاج مرا برآورده نخواهی کرد. چاره‌ای که من برای انجام این معامله می‌اندیشم این است که می‌کوشم تا یک محبت و احترام لفافه‌ای، غیر اصیل، نمایشی و بدلی به تو بدهم. به فرض آن که در وجود من چیزی به نام محبت، احترام یا تواضع اصیل وجود داشته باشد، دریغم می آید آنها را به تو بدهم. لفافه آنها را به تو می دهم. و لفافه آنها چیست؟ الفاظ قشنگ. تو فکر می کنی رواج این همه کلمات و تعارفات قشنگ و خوشنما در اجتماعات و بین انسانها بی خودیست؟ نه، اینها نقش دارد، اینها ابراز فریب است. من در قلبم احساس صلح و دوستی و سازگاری و آشتی ندارم. ساختمان وجود من با اینها بیگانه است و اگر بر طرز محال داشتم، به دلیلی که گفتم حیفم می آمد چیزی از آن را به جامعه ایثار کنم و در روابط خود از اصالتهایم مایه بگذارم. از طرفی رابطه سوداگرانه ایجاب بی کند که در ازای گرفتن به به چیزی بپردازم. آنچه می پردازم حرف است، شعار خوشنماست. می آیم نعره صلح و صفا بلند می کنم. این نعره در واقع همان لفاف است، همان آب قشری زلال است بر روی آن نهر تیره‌ای که در عمق وجود من جریان دارد. تو الان ببین دولت‌ها نعره‌شان در تلویزیون‌ها و رادیوها بلند است که می‌خواهیم صلح جهانی بیاوریم. جکسون وانمود می‌کند من می‌خواهم، ولی مکسون نمی‌خواهد. مکسون هم همین را می‌گوید و هر دو اشتباه می کنند. اینها فقط در بند نمره شخصیت خودشانند. کسی که می گوید می خواهم صلح بیاورم، در وجودش کیفیت صلح نیست. صلح آوردنی نیست، بلکه کیفیتی است از بودن. اگر خشم و نفرت و ترس و حساسیت و خودخواهی و تعصب و عوامل دیگر ناهنجاری و ناسازگاری وجود مرا نگرفته بود، آیا به تو می گفتم من می خواهم با تو صلح کنم؟ نه، من از قبل و خود به خود در کیفیت صلح با تو بودم. اصلاً حرف و گفتگوی لازم نبود. پس اگر بگویم می‌خواهم با تو صلح کنم، معنایش این است که همکنون در حالت صلح با تو نیستم و معنایش این است که خشم و نفرت کیفیت در صلح بودن را از درون من زایل کرده است و تا آن عوامل هست، ادعای صلح من نمی‌تواند چیزی جز وانمود، فریب، نفرت و میل انتقام باشد. با وجود هویت فکری که بنیادش بر خشم و نفرت و میل انتقام گرفتن است، صحبت از صلح کردن چیزی جز ریا و نمایش نیست. به قول یک آقایی، جای صلح در قلب است، نه روی کاغذ و توافق قرار دادی. تو از همین امروز با درون خودت یک قرارداد ببند که از این پس یک بار هم با خودت دعوا نکنی، به خودت نق نزنی، خودت را ملامت و آزار نکنی، با خودت توافق داشته باشی، خودت را عزیز بداری، هستی خودت را دوست بداری و آن را با شوق بپذیری، آن را محکوم و طرد نکنی. اگر توانستی چنین قراری را برای حتی یک ساعت، حتی برای یک ثانیه رعایت کنی، آن وقت من باورم می شود که می توانی چنین قراری را با همسایت هم رعایت کنی. بگذار حکایتی برایت تعریف کنم که نمونه و نماینده ماهیت روابط همه ما در تمام زمینه هاست. یک ایرانی در آلمان به یک آلمانی یک بسته هروئین می فروشد. قرار می گذارند غروب آفتاب، یعنی در تاریکی، در یک پارک همدیگر را ببینند و معامله کنند. ایرانی بسته هروئین را در یک جعبه شیرینی تحویل می دهد و پولش را می گیرد. وقتی به خانه می رود و پولها را در روشنایی نگاه می کند، متوجه می شود که پولها تقلبی است. آلمانی هم وقتی در منزل جعبه هروئین را باز می کند، می بیند مثلا گرد آسپرین است. این دقیقا نماینده ماهیت روابط ماست. رابطه تقلبی، رابطه ریایی و نمایشی، رابطه‌ای که بنیانش در لفافه‌های خوشنما به منظور فریب است. می شنویم که می گویند شناخت نظام اجتماعات و اینکه با چه مکانیزمی حرکت می کنند کار مشکلی است. می دانی چرا مشکل است؟ علتش این است که ما نمی خواهیم چشممان را باز کنیم و به واقعیت و ماهیت رابطه‌ای که در پشت روابط ظاهری جریان دارد نگاه کنیم. یکی از خصوصیات هویت فکری این است که صریح نگری را از انسان سلب کرده است. اگر خوب توجه کنی، می‌بینی که روابط انسان‌ها در تمام زمینه‌ها دو گونه است. در دو سطح متفاوت جریان دارد. ظاهر و باطن دارد. یکی پشت صحنه است، یکی روی صحنه. یکی واقعیت‌هایی است در آن سوی مه تیره‌ای که انسان آنها را نمی‌بیند، یعنی میل ندارد ببیند. یکی هم این سوی مه. عوامل حاکم بر رفتار و روابط ما به صورت یک نهر عظیم در زیر یک قشر و لعاب خوشنما پنهان است. و ما مصلحت خود را در این می‌بینیم که همان قشر را ببینیم، حالان که آن نهر زیرین تعیین کننده روابط ماست و روابط ما را اداره می‌کند. ما خوب می‌دانیم که همه المثنای یکدیگریم. به همین دلیل در یک قرارداد ضمنی به یکدیگر گفته‌ایم لفاف را از روی جنس یکدیگر رد نکنیم. قرار گذاشته‌ایم که جنس خود را در تاریکی رد و بدل کنیم. اگر هروئین ایرانی واقعا هروئین بود و پول آلمانی هم سکه زر، هیچ کدام از تاریکی استقبال نمی‌کردند. معاملهشان زیر نور آفتاب و در روشنایی بود. ولی اکنون وضع این طور است که من می ترسم اگر من جنس تو را وارسی کنم، تو هم جنس مرا وارسی خواهی کرد. این است که چشممان را بر ماهیت جنس یکدیگر به ماهیت روابط یکدیگر می‌بندیم. شناخت جامعه کاری ندارد. این خود ماییم که نمی‌خواهیم جامعه را بشناسیم. اگر جامعه را بشناسیم، خود را شناخته‌ایم. خود ما علم و فنای جامعه ایم. همه ما می‌دانیم کالایی که وسیله رابطه قرار داده ایم بدلی است. منتها به مصلحت ساختمان روحی خود نمی‌بینیم که این موضوع را به صراحت به روی خود و به روی طرف‌های معامله و طرف‌های رابطه بیاوریم. ترس آلمانی این است که ایرانی اسکناسش را باز کند. ترس ایرانی هم این است که آلمانی هروئینش را نگاه کند. این است که با یک قرار ضمنی میگویند بابا بگیر و در رو. همین است که هست. اگر تو مشت مرا باز کنی، مشت خودت هم باز خواهد شد. انسان نمیخواهد بفهمد که اصولاً ابزار ارتباط او با زندگی یک ابزار فریب، نمایش و بی‌محتواست. نمیخواهد بفهمد که آنچه را او وسیله ارتباط و سوداگری قرار داده است، بنیاد خودش بر پوکی و بی‌محتوایی است. و تمام تجلیات و نمودها و صادرات آن نیز همین ماهیت را دارد. بنابراین تمام روابطش باید در ابری از ابهام، تیرگی و غیر صراحت جریان یابد. باید خودش را به گولی و گنگی بزند. مهندسی زن و دو بچه کوچک خود را به امان خدا ول کرده بود و آمده بود خواستگاری دختری. به دختر می گفت من عاشق تو شدم و به اندازه دنیا دوستت دارم. دختر هم عشق دنیایی او را پذیرفت و تحویل گرفت. اگر نیاز باطنی این دختر، یعنی نیاز به گرفتن یکی از ارزش‌های اجتماعی، ارزش مهندس در کار نبود، از آن آقا می‌پرسید تو این عشق به اندازه دنیا را از کجا آورده‌ای که می‌خواهی نثار من کنی؟ یک مقداری از آن را هم ببر و نثار آن دو بچه معصومی کن که رهایشان کرده‌ای. ولی او چشم ذهنش را فعلا بر این واقعیت می‌بندد که اگر آن آقا عشقی در وجودش داشت، بچه‌های خودش برای دریافت آن مستحق‌تر از من بودند. ذهن او به این جهت نسبت به واقعیت موضوع بسته می‌شود که باطناً می‌داند اگر درباره کم و کیف عشق آن آقا چون و چرا کند، ناچار است از خودش هم بپرسد که انگیزه خود تو در ازدواج با او چیست؟ آیا خود او را می‌خواهی یا کلمه مهندس را؟ این است که طرفین خیلی پاپه یکدیگر نمی‌شوند. او عشقی را که به اندازه یک دنیاست در یک بخچه می‌بندد. این هم عشقی را که به اندازه ستاره‌های آسمان و ریگ‌های بیابان است در بخشه دیگر می‌بندد و به یکدیگر تحویل می‌دهند و می‌گویند نه تو مال مرا باز کن، نه من مال تو را باز می‌کنم. بخچه‌ها را باز نکرده بگیریم و خوش باشیم. و آیا این کم مسئله است که انسان نتواند جریانات زندگی را به صورت صریح و روشن لمس کند و ببیند؟ آیا این کم مسئله است که همیشه با هوش و چشم و گوش و حواس نیمه باز در رابطه با قضایای زندگی باشد؟ و یکی از مهمترین عواملی که مانع دست کشیدن از این بازی ذهنی، یعنی بازی هویت سازی می شود، میل فریب است. تو اگر خوب دقت کنی متوجه می شوی که مقدار زیادی از خیال بافی ها و صحنه ها و وقایعی که در ذهن ترسیم می کنی حول فرید و نمایش دور می زند. اصولاً بافتن آن سرهنگ ذهنی یعنی شخصیت از اول به منظور فریب و نمایش بوده است و همکنون نیز علت حفظ آن نیل فریب است. تو اگر تمام صفات خوب را واقعا داشته باشی، واقعا آرام باشی، با فضیلت باشی، بی ترس و بی رنج باشی ولی نتوانی آنها را به دیگران نشان بدهی، چنگی به دلت نمی زنند. حفظ این پدیده ذهنی فقط به منظور نمایش آن به دیگران است. بگذار بقیه شب را درباره یک نم و آگاهی صحبت کنیم. شاید مهمترین خصوصیت مخرب ذهن ما هراس آلودگی آن باشد. تشبیه آن به حرکت موشی که گربه دنبالش کرده است تشبیه دقیقی است و یکی از خصوصیات ذهن شتاب زده و هراس آلود گسسته بینی است. عدم درک ارتباطات است، عدم درک نتایج و عواقب قضایا است. یک ذهن هراس آلود گیج و گول است. مثلا آیا ذهن من تا به حال این سوال را در خودش طرح کرده است که بعد از تحقق ارزش‌هایی که این همه به دنبال آنهاست عملا چه چیز عاید من می شود؟ فرض کن من یک کتاب می نویسم. 100 نفر یا 1000 نفر مرا می شناسند. چند نفر تلفن می زنند و می گویند عجب کتابی. چند نفر هم مرا 5 شنبه‌ها در کوه می‌بینند، مرا به یکدیگر نشان می‌دهند و می‌گویند این نویسنده همان کتاب کذایی است. خب بعد از آن تلفن‌ها و نشان دادن‌ها در حالت روحی من چه تغییری ایجاد می‌شود که به 2 سال زحمت کشیدن و در این کتاب و آن کتاب سرفرو کردن و مونتاژگونه‌ای به نام با پیر بلخ چاپ زدن را می‌ارزد؟ این تغییر که نوعی ذوق و لذت بسیار سطحی را که چند دقیقه هم بیشتر طول نمی‌کشد تجربه می‌کنم. چند بار دیگر هم خاطره تلفن ها و منظره نشان دادن ها را در ذهنم نشخوار می کنم و تمام می شود. بعد دوباره من می مانم و دلهوره ها و حقارت ها و دلمردگی ها و بقیه رنج هایی که در عمق وجود من نهفته و پنهان است و همان تلفن ها و بهبه ها سبب می شود که آنها را به صورت تخدیر شده در خود پنهان نگه دارم. و آیا آن چند لحظه لذت سطحی و ذوق زدگی کودکانه به این رنج ها و دلهره های پنهان ولی به هر حال موجود می ارزد؟ ذهن ما به علت ترسیدگی، هراس آلودگی، شتاب زدگی و اینکه مدام در حال فرار است کیفیت تأمل ندارد. نتایج و عواقب را در نظر نمی گیرد. همیشه نگران لحظه هاست. همیشه در حال جست و خیز و یک مقدار حرکت های کور و بی جهت است. و همه یان جست و خیز ها با هر عنوان و شکل ظاهری که باشد باطنن به منظور حصول بهبه هست، با هدف تخدیر رنج ها. یک آگاهی مفید این است که به نتایج تلاش ها و کارها و رفتارهایت توجه کنی. ببین بعد از حصول هر بهبه چه فعل و انفعال و تغییری در ساختمان روانی تو حادث می شود. اگر خوب توجه کنی میبینی تجسم آنچه آیدت خواهد شد خیلی پرجلوه تر و مشعشع‌تر از چیزی است که عملاً آیدت میشود. تجسم به‌به برایت خیلی جذابتر و دلخوش کننده تر از شنیدن به‌به واقعی است. مثال دیگر، تو به طور مبهم مجسم می کنی که اگر فلان شخص را تحقیر کنی یا آزاری بر او وارد کنی چه لذت بزرگی آیدت خواهد شد، ولی بعد از تحقیر کردن و آزار دادن می بینی هیچ چیز آنطور نشده است که تو مجسم کرده ای. لم و آگاهی دیگر مربوط به آرام و صبورانه کردن حرکت‌های ذهن است. سعی کن الفاظی را که با آنها فکر می‌کنی در ذهنت کش بده، به الفاظ طول بده. فرضاً داری فکر می‌کنی حرف‌های مصفا صحیح یا غلط است. اگر ادای این جمله به طور معمول یک ثانیه طول می کشد، تو آن را در 10 ثانیه ادا کن. این را تمرین کن، ببین چه تغییر خوبی را تجربه می کنی. مثل این است که قالب هویت فکری در جهت سست شدن در ذهنت تکان خورده است.